سلام به شما شنونده عزیز. امروز میخوایم یکم عمیق‌تر بشیم توی یه موضوع مهم و خب گاهی پیچیده توی بحث املاک و مستغلات ایران، خلعیت.
سلام عرض میکنم. بله، موضوع مهمیه.
منابعی که داریم بیشتر جنبه های عملی قضیه رو باز کردن. اینکه کی و چرا اصلا به وکیل خلعیت نیاز پیدا میکنید، یا مثلا هزینه هاش چجوریه، فرایند قانونیش چقدر طول میکشه.
دقیقاً.
هدفمون اینه که با هم یه تصویر روشنتری پیدا کنیم از اینکه خلعیت واقعاً چیه، چه مراحلی داره و چه چیزایی رو باید حواسمون باشه. خب برای شروع این اصطلاح خلعیت رو یکم باز کنیم. شاید خیلی ها شنیده باشن، ولی دقیقاً یعنی چی؟ مثلا با تصرف عدوانی چه فرقی داره؟
سوال خوبیه. ببینید، خیلی ساده بخوام بگم، خلعیت اون دعوای حقوقیه که مالک یه ملک علیه کسی اقامه میکنه که ملکش رو به صورت غیرقانونی گرفته دستش و حاضر نیست ولش کنه.
آها، یعنی میخواد طرف رو از ملکش بیرون کنه قانونن.
بله، دقیقاً. از دادگاه میخواد حکم بده که اون شخص که بهش میگیم غاصب، ملک رو تخلیه کنه. حالا فرقش با تصرف عدوانی که گفتید اینه که تصرف عدوانی به خود اون عمل گرفتن ملک بدون اجازه اشاره داره.
یعنی خود اون فعل غیرقانونیه.
درسته. اما خلعیت اون اقدام قانونیه. اون دعوایی هست که مالک انجام میده تا اون تصرف غیرقانونی رو رفع کنه و ملکش رو پس بگیره. پس یکی خود کارس، اون یکی راه حل قانونیش.
جالبه. یه چیز دیگه هم شنیدم، تخلیه ید. اون با اینا فرق داره؟
آها، بله بله. اینم مهمه که اشتباه نشه. فرقش ظریفه ولی خیلی کاربردیه. ببینید، خلعیت معمولاً مال وقتیه که تصرف طرف از همون اول غیر قانونی بوده، یعنی هیچ قرارداد یا مجوزی پشتش نبوده. به قول حقوقیا یدش غاصبانه بوده.
از اولش یعنی؟
بله، از اولش مشکل داشته. اما تخلیه ید بیشتر وقتا برای حالتیه که یه قرارداد اولیه‌ای بوده. مثلا چی میگن؟ قرارداد اجاره.
آها، مثلا مستأجر بوده طرف.
دقیقاً. بعد مدت قرارداد تموم شده یا مثلا اجاره رو نداده. خلاصه دیگه حق قانونی نداره اونجا باشه، ولی ملک رو خالی نمی‌کنه. اینجا مالک میره سراغ دعوای تخلیه ید.
فهمیدم. پس تشخیص اولیه خیلی مهمه که اصلا کدوم دعوا درسته.
بله، خیلی مهمه. و خب این خودش معمولا نیاز به یه مشورت حقوقی داره تا مطمئن شید مسیر رو درست میرید.
خب پس فرض کنیم کسی ملکش رو بدون هیچ سابقه ای یکی تصرف کرده. اینجا مشخصا باید بره سراغ خلعیت و خب احتمالاً به کمک حقوقی نیاز داره. منابع ما از وکیل خلعیت گفتن. نقش این وکیلا چیه دقیقاً؟ چقدر کار رو جلو میبرن؟
نقش وکیل اینجا واقعاً کلیدیه. خیلی بیشتر از چیزی که شاید اولش به نظر بیاد. وظایف اصلی وکیل خلعیت طبق چیزایی که دیدیم چند تا بخش مهم داره. اولیش همونی که الان گفتیم، تشخیص درست نوع دعوا.
که خلعیت، تخلیه یده، یا شاید اصلا یه چیز دیگه.
دقیقاً. چون اگه اشتباه تشخیص بده، یعنی کل پرونده ممکنه بره توی مسیر دیگه و کلی وقت و هزینه تلف بشه.
وای، یعنی ممکنه ماها درگیر یه دعوای اشتباهی بشی.
بله، متاسفانه کم پیش نمیاد. خب بعد از اینکه تشخیص درست داده شد، وکیل میرسه به مهمترین بخش کارش که منابع هم خیلی روش تاکید داشتن: جمع‌آوری و ارائه مدارک و شواهد محکم.
مدارک یعنی چی دقیقاً؟
ببینید، تو دعوای خلعیت کسی که باید ثابت کنه حق با اونه مالکه. وکیل باید بتونه اولاً خیلی روشن و قطعی مالکیت شما رو روی اون ملک ثابت کنه.
که معمولاً با سند رسمیه دیگه، درسته؟
بله، سند مالکیت رسمی معمولاً اصلی ترین مدرکه. ولی این تازه یه بخششه. بخش دوم که سخت‌ترم هست اینه که باید ثابت کنه اون کسی که تو ملکه هیچ حق و مجوز قانونی برای بودن اونجا نداره. یعنی تصرفش غیر مجازه.
آها، پس فقط سند داشتن کافی نیست. باید غیرقانونی بودن اون طرف رو هم ثابت کرد.
دقیقاً. و اینجاست که وکیل باید از همه ابزارها استفاده کنه. مدارک دیگه، شاید شهادت شهود، شاید نیاز باشه درخواست کارشناسی بدن یا تحقیقات محلی انجام بشه
که دادگاه مطمئن بشه.
بله، تا این غیرقانونی بودن تصرف برای قاضی محرز بشه. بعد که مدارک آماده شد، وکیل دادخواست رسمی رو تنظیم میکنه و به دادگاه صالح تقدیم میکنه.
دادگاه صالح یعنی همون دادگاهی که ملک اونجاست.
بله، دادگاهی که ملک تو حوزه قضاییش قرار داره. و کار وکیل اینجا تموم نمیشه ها. بعدش باید پرونده رو تو تمام مراحل دادرسی پیگیری کنه.
یعنی تو جلسات دادگاه دفاع کردن.
بله، از جلسات رسیدگی، لایحه دادن، دفاع کردن تا پیگیری اجرای حکم نهایی. یعنی تا وقتی که ملک واقعا تخلیه بشه و تحویل شما داده بشه.
به نظر کار خیلی کامل و خب زمانبری میاد.
هست واقعا.
حالا بریم سراغ یه سوال مهم دیگه. هزینه. این پرونده‌های ملکی معمولاً میدونیم که کم خرج نیستن. منابع ما یددی رو برای حق الوکاله گفته بودن، درسته؟
بله، یه بازه قیمتی برای سال 1404 ذکر شده بود که میگفت حق الوکاله وکیل خلعیت معمولاً بین 13 میلیون تا 25 میلیون تومانه.
13 تا 25 میلیون تومان. خب این بازه خیلی بزرگه.
بله، بزرگه، چون چند تا عامل روش تأثیر داره. اولا این یه مبلغ معمولیه، نه قطعی. خیلی بستگی داره به ارزش خود ملک.
آها، یعنی هرچی ملک گرونتر، حق الوکاله بیشتر؟
معمولا بله، چون پیچیدگی ها و مسئولیت وکیلم بیشتر میشه. بعدم اینکه این مبلغ کاملا توافقیه بین وکیل و موکل. یعنی شما باید با وکیل صحبت کنید و به یه توافقی برسید.
پس جا برای صحبت و توافق هست. امکان پرداخت قسطی چی؟ چون خب پرداخت یه جای این مبلغ شاید برای همه راحت نباشه.
ببینید، در مورد پرداخت قسطی منابع گفتن که فقط تو شرایط خاص و حتما با توافق دو جانبه ممکنه. یعنی یه چیز روتینی نیست که همه وکلا قبول کنن.
باید صحبت بشه پس.
بله، اما یه نکته خیلی خیلی مهمتر هست که نباید فراموش کنیم. این 13 تا 25 میلیون فقط حق الوکالت وکیله.
آها، هزینه‌های دیگه هم هست؟
بله، مهمترینش هزینه دادرسیه. این پولیه که به حساب دادگستری واریز میشه، ربطی به وکیل نداره.
خب این چقدر معمولاً؟
این بر اساس ارزش معاملاتی ملک محاسبه میشه. یعنی دادگاه قیمت ملک رو از اداره دارایی استعلام میکنه و یه درصدی از اون مبلغ میشه هزینه دادرسی.
پس برای ملکای گرون این هزینه دادرسی هم میتونه خیلی زیاد باشه.
دقیقاً. میتونه خودش یه مبلغ قابل توجهی بشه که مالک باید از اول روش حساب کنه. پس مجموع هزینه ها ممکنه خیلی بیشتر از اون بازه حق الوکاله باشه.
این نکته خیلی مهمیه واقعاً. خب فرض کنیم همه اینا رو در نظر گرفتیم، وکیل گرفتیم و دادخواست خلعیت رو ثبت کردیم. حالا چی میشه؟ چه مسیری پیش روی ماست؟ گفتین سری نیست.
نه، اصلا نباید انتظار سرعت داشت. ببینید، بعد از ثبت دادخواست پرونده میره برای تعیین شعبه. بعد باید دادخواست به طرف مقابل، یعنی همون متصرف، ابلاغ بشه
که اونم خبردار بشه.
بله، بعدش وقت جلسه رسیدگی تعیین میشه. ممکنه یه جلسه نباشه، چند جلسه طول بکشه. دادگاه مدارک دو طرف رو بررسی میکنه.
مدارک لازم معمولا چیا هستن؟ گفتید سند مالکیت اصلیه، دیگه چی؟
بعد از سند مالکیت رسمی که خب حرف اول رو میزنه، مدارک هویت مالک هم لازمه. اگه شاهدی باشه، مثلا کسی دیده باشه چجوری طرف اومده تو ملک، شهادت شهود خیلی کمک میکنه.
شهادت شهود؟
بله، گاهی وقتا قاضی نیاز به نظر کارشناس رسمی دادگستری داره، مثلا برای تعیین دقیق مرز ملک یا بررسی ادعاهای فنی.
کارشناس هم میاد یعنی؟
بله، ممکنه لازم بشه. تحقیقات محلی هم گاهی انجام میشه و اگه پرونده دیگه‌ای بین طرفین هست، مثلا یه دعوای دیگه، شماره اون پرونده هم میتونه کمک کنه.
و دادگاه صالح هم گفتید دادگاه محل وقوع ملکه. این قانون دیگه؟
بله، این ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنیه. کاملا مشخصه. دعوای ملک رو باید جایی مطرح کرد که خود ملک اونجاست.
حتی اگه خودتون یه شهر دیگه زندگی کنید.
بله، فرقی نمی‌کنه.
خب، برسیم به اون سوال مهم. زمان. گفتید سری نیست. چقدر باید منتظر موند؟ یه ماه، 6 ماه، بیشتر؟
ببینید، منابع میگن خیلی متغیره. واقعا نمیشه یه عدد دقیق گفت. اما به طور معمول باید انتظار چند ماه رو داشت.
چند ماه؟
بله، حتی گاهی تا 1 سال. یا اگه پرونده خیلی پیچیده باشه، شاید بیشتر از 1 سال هم طول بکشه.
1 سال یا بیشتر؟ واقعا؟ این که خیلی زیاده. چرا آخه؟
دلایلش متفاوته. یکی خود پیچیدگی پرونده است. مثلا اگه چند نفر ادعای مالکیت کنن یا قراردادهای قدیمی وسط باشه
که کار رو سخت میکنه.
دقیقاً. یه دلیل دیگه که خب خیلی هم شایع، حجم بالای پرونده ها تو دادگاه هاست. متاسفانه تعداد پرونده ها زیاده و این باعث میشه وقت رسیدگی ها طولانی بشه.
یعنی سیستم قضایی شلوغه.
بله، این یه واقعیته که رو سرعت کار اثر میذاره و البته یه بخشیش هم برمیگرده به پیگیری وکیل. یه وکیل خوب و پیگیر میتونه روند رو یکم سریع‌تر کنه، ولی خب محدودیت‌های سیستم هم هست.
این زمان طولانی به اضافه اون هزینه ها واقعا نشون میده چقدر انتخاب یه وکیل خوب مهمه. کسی که فقط قانون بلد نباشه بتونه پرونده رو هم خوب مدیریت کنه.
دقیقاً.
منابع به ویژگی های یه وکیل خوب اشاره کرده بودن. شما به عنوان شنونده وقتی میخواید وکیل بگیرید برای همچین کاری باید دنبال چی باشید؟
سوال خیلی خوبیه، چون انتخاب وکیل فقط بر اساس مثلا تبلیغات یا هزینه پایین ممکنه اصلا نتیجه نده. ببینید، چند تا ویژگی کلیدی هست که یه وکیل خوب خلقیت باید داشته باشه.
مثلا چی؟
اول از همه تسلط کامل و بروز به قوانین املاک. این حوزه قوانینش زیاده و مدام هم تغییر میکنه. وکیل باید آپدیت باشه.
خب این طبیعیه.
بله، دوم تجربه عملی. یعنی فقط دانش تئوری کافی نیست. باید پرونده های مشابه کار کرده باشه و موفق هم بوده باشه. راه روهای دادگاه رو بشناسه.
تجربه مهمه پس.
خیلی. سوم، جالبه که منابع به مهارت مذاکره هم اشاره کردن.
مذاکره؟ یعنی چی؟
یعنی وکیل بتونه حتی لامکان قبل از اینکه کار به حکم نهایی و اجرای پردردسرش برسه با طرف مقابل صحبت کنه. شاید بشه مسالمت‌آمیز و سریع‌تر حلش کرد.
آها، یه راه حل میانه پیدا کنه.
بله. چهارم، صداقت و شفافیت با شما به عنوان موکل. باید دقیق بهتون بگه وضعیت چیه و چه گزینه‌هایی دارید. پنجم، پیگیری جدی پرونده. با توجه به این زمان بر بودن، وکیل نباید پرونده را رها کنه.
باید دائم پیگیر باشه.
درسته. ششم، مشاوره دقیق و کاربردی بده. و آخرم، تعهد و مسئولیت پذیری داشته باشه. اینا ویژگی های مهمیه.
لیست کاملی بود واقعا، نشون میده انتخاب وکیل خودش یه مرحله مهمه. حالا بیایید یه لحظه قضیه رو برعکس ببینیم. فرض کنید شما کسی هستید که حکم خلعیت علیهتون صادر شده. یعنی دادگاه گفته شما باید ملک رو تخلیه کنید. اینجا دیگه آخر خطه، کاری نمیشه کرد؟
نه لزوماً. ببینید، سیستم حقوقی راه برای اعتراض گذاشته. منابع به 2 راه اصلی اشاره کردن. یکی واخواهی و یکی دیگه اعادی دادرسی.
واخواهی و اعاده دادرسی، اینا چی هستن؟
واخواهی مال وقتیه که حکم غیابی صادر شده، یعنی شما اصلا تو دادگاه نبودید، دفاعی نکردید. اینجا میتونید درخواست واخواهی بدید و حرفتون رو بزنید.
آها، اگه خبر نداشتم مثلا.
بله. اعاده دادرسی هم یه سری شرایط خاص قانونی داره. مثلا اگه بعد از حکم یه مدرک جدیدی پیدا کنید که قبلا نداشتید و نشون بوده حق با شما بوده،
مثلا یه سند جدید.
بله، یا مثلا ثابت بشه حکم بر اساس شهادت دروغ بوده. اینا شرایط خاص خودشو داره.
پس امیدی هست هنوز.
شرط موفقیتش چیه؟
شرط اصلیش اینه که دلیل و مدرک خیلی خیلی قوی داشته باشید. یعنی بتونید با سند معتبر ثابت کنید که اون رأی قبلی دادگاه اشتباه بوده و تصرف شما قانونیه.
باید بتونید حرفتون رو ثابت کنید.
دقیقاً. مثلا یه قرارداد معتبر دادید که دادگاه ندیده بوده. نکته مهم اینه که این اعتراضا، یعنی واخواهی و اعاده دادرسی، خودشون فرایند حقوقی پیچیده‌ای دارن.
یعنی برای اینم باید وکیل گرفت؟
حتماً. منابع تأکید داشتن که بدون کمک وکیل متخصص امور ملکی اقدام کردن تو این مراحل شانستون رو خیلی کم میکنه.
پس حتی بعد از حکم هم با مدرک و وکیل خوب ممکنه بشه کاری کرد.
بله، امکانش هست.
خب فکر میکنم تقریبا همه جنبه‌های اصلی که تو منابعمون بود رو پوشش دادیم. اگه بخوایم یه جنبندی کنیم برای شما شنونده عزیز، خلعیت یه ابزار قانونی برای مالک که ملکش رو از کسی که غیر قانونی تصرف کرده پس بگیره.
درسته. این کار یه فرایند حقوقی داره، باید مالکیت و مهمتر از اون غیرقانونی بودن تصرف طرف مقابل رو ثابت کنید. همونطور که گفتیم میتونه هم هزینه داشته باشه، هم زمان زیادی ببره. شاید چند ماه تا بیش از یک سال.
بله، متاسفانه.
و تو این مسیر کمک گرفتن از یه وکیل متخصص خیلی خیلی مهمه. هم برای تشخیص اولیه، هم جمع‌آوری مدارک، هم پیگیری پرونده. به ویژگی‌های یه وکیل خوب و راه‌های اعتراض به حکم هم اشاره کردیم.
نکته کلیدی که به نظرم از این بحث میشه گرفت اینه که فرقی نمی‌کنه شما مالک باشید یا اون طرفی که حکم علیهش صادر شده. در هر دو حالت، اینکه حقوقتون رو بشناسید و با راهکارهای قانونی آشنا باشید فوق‌العاده مهمه.
آگاهی یعنی؟
بله، آگاهی و داشتن مدارک درست و منظم و البته مشاوره و وکالت تخصصی. این پرونده ها واقعاً جای ریسک و اقدام بدون فکر ندارن.
کاملاً درسته. و به عنوان نکته پایانی، یه چیزی که شاید بیشتر جای فکر داشته باشه. با توجه به این همه پیچیدگی و هزینه و زمانی که پرونده های خلعیت میبرن، آیا بهتر نیست ما به عنوان مالک از اول به فکر پیشگیری باشیم؟
پیشگیری همیشه بهتر از درمانه.
دقیقاً. یعنی کارهایی بکنیم که اصلاً کار به اینجاها نکشه. مثلا چی؟ شاید قراردادهای خیلی دقیق و شفاف بنویسیم.
بله، قراردادهای محکم خیلی کمک میکنه.
یا اگه ملکی داریم که خالیه مرتب بهش سر بزنیم، حواسمون باشه کسی نره توش، مرزهاش رو مشخص کنیم.
اینا همه اقدامات پیشگیرانه خوبیه.
شاید فکر کردن به این راهکارها بتونه جلوی خیلی از این دردسرها و هزینه‌ها و رفت آمدهای دادگاهو بگیره. اینم سوالیه که به نظرم خوبه شما شنونده عزیز بهش فکر کنید.